حیف من خاطرم است که سال گذشته یک شنونده عزیزم یک خانم جوانی سوالی کرده بودن، ایمیلی فرستاده بودن در رابطه با کودکشون، فرزند چند سالشون، و اینکه مجبورن خودشون و شوهرشون صبح زود برن تا دیر وقت شب برگردن یا عصر برگردن، کودک رو همسایه میبره به کودکستان یا دبستان و همسایه میاره و کودک بسیار عصبی است. و من خاطرم هست که جنابعالی در زمینه های گوناگون که نظرتون رو فرمودین در رابطه با اون مطلب، ولی یه اشاره هم کردونی به همین موضوع که مورد بحث امروز هست، که آیا واقعا از جمله باید نگاه بکنید واقعا لازم است که اینقدر شما و همسرتون کار بکنین و اون زندگی که میخواین داشته باشین و کودکتون محروم بشه از مثلا یک والدین در طول تمام روز و شاید بخشی از عکس‌العمل‌های روانی عصبی اون کودک ناشی از همین عدم بود حضور شما در منزل باشه یا کمتر دیدن شما باشه. به هر حال اونم یه بخشی است که باید بهش نگاه کردید.
برای دکتر یک سوالم خانم میترا داشتن با ابراز مهر و محبت به شما رادیو. ایشون توضیح دادن من در چند ماه گذشته بعد از اینکه زایمان کردم و اولین فرزندم به دنیا آمد کمی افسرده بودم بدون اینکه خودم متوجه بشم. اشتهای من بالا رفت و هر چه غذا میخوردم بیشتر گرسنه میشدم و به همین خاطر وزن من بالا رفت، داخل پرانتز 8 کیلو. و سوالشون اینه که آیا افسردگی نباید باعث کم شدن اشتها و در نتیجه کم شدن وزن بشه؟ دو، من شنیدم که افسردگی بعد از زایمان معمول است. این بیماری چقدر معمول است و چرا بعضی زنها بعد از زایمان افسرده میشن؟
بله، اصلا که سوالشون قسمت مختلفی داره، توجه داشته باشید که من یادم نره حتما به همه پاس خودم. اصلا که افسردگی الزاماً با کم شدن وزن توأم نیست. یعنی در بعضی از افسردگی ها هم اشتها بالا میده و هم وزن بالا. در پاره از افسردگی ها اشتها بالا نمیده اما وزن بالا میده. فرآیند فیزیولوژیکیش به این معناست که چون استرس زیاده و استراب زیاده در افسردگی، بی اون که اشتها بالا بره هورمون استرس کورتیزول زیاد ترشح میشه و همینطور آدرنالین. کورتیزول در یک رقابت شیمیایی مانع از جذب قند در سلولهای کرد، سلول ماهیچه ها، سایر سلولهایی که میتونن قند رو جذب کنن میشه. در اینکه غلظت قند بالاست و در اینکه وزن بالا میره. میدونیم که برای انبار شدن چربی ها ما حداقل یک مولکول گلوکوز، یعنی هم قند معمولی نیاز داریم. البته باز توضیح بدم دوستان، دانشجویان پزشکی همکاران عزیزی که گوش دادن برنامه به ما خورده نگیرن، قند معمولی البته گلوکوز نیست، ساکاروز هست، شکر و قندی که ما میخوریم تو وقتی که یه دی ساکاری در اصطلاح قند دوتایی است که وقتی در بدن تغذیه میشه گلوکوز. به هر ترتیب عرض کنم که بدون حضور قندها چربی هرگز جذب بدن نمیشن. شما هر چقدر دوست داری چربی بخورید، اگه قندی در بدن نباشه جذب نمیشه. البته به هیچ وجه میشه قند در بدن نداره، چون بسیاری از مواد عالی که ما در طول روز میخوریم قند هم توشون هست و در اینکه بنزین کافی قند در دسترس هست تا چربی ها انبار بشه. حالا بنابراین در افسردگی ها استراب که بالا میره، هورمون کورتیزول، هورمون استرس قلزتش میده بالا، در رقابت شیمیایی قند نمیذاره که جذب بشه، قند که میشه میده بالا چاقی میاد، بنابراین وزن بالا میره بیون که اشتها الزاما بالا رفته باشه. در بسیاری از بیماری های در افسردگی، بسیاری از انواع افسردگی ها اشتها کم میشه، افت میشه اصلا اشتها و به همین خاطر خب غذا که کم خورده بشه و از هم پایین. معمول ترینش معمولا اینه که وزن پایین میاد، مگر در افسردگی هایی که عامل ایجاد خود افسردگی اضطراب یا بحران هاست، بحران خیلی شدید روحی، در اونجا معمولا وزن بالا میده، هم به خاطر توضیحات فیزیولوژیکی که دادم هم به خاطر اینکه در اضطراب ها معمولا آدم تندتون غذا میخوره تا این اضطراب رو قدری کم کنه، مکانیزم دفاعی شناخته شده است. اما در ارتباط با افسردگی های بعد از زایمان که به اصطلاح لاتین بهش میگن پست‌پارتوم دپرشن، به انگلیسی میگن یعنی افسردگی بعد از زایمان، اینها معمول هست. حالا رقم دقیقی من هم الان در خاطرم نیست، اما در زنانی که زایمان میکنن، اگر که در خود زنان حامل ما بگیم در و نه در کل پاپولیشن یا کل جمعیت یک جامعه، در خود زنان حامل معمول نزدیک 53% به افسردگی مبتلا میشن. منطقه درصد بسیار کمیشون تشخیص داده میشه، بخاطر اینکه کمتر کسی، نه خود زن مبتلا و نه همسر و اطرافیان، به این مسئله فکر میکنن. اون چی که دیده میشه از زن افسرده بعد از حاملگی اینه که میبینن خلقش به هم خود عصبیست، پرخاشگر شده، اداز روحی بی ثباتره، بسا آنستیبل تره به خود انگلیسی، نوسانات روحیش زیاد شده. کسی به افسردگی فکر نمی‌کنه، احساس می‌کنه که خب یک اختلال هورمونی است که البته هست، ولی کمتر کسی فکر می‌کنه این افسردگی است که به صورت بیرون چیز میشه، مثلا منتشر میشه. در تو در بیماری افسردگی عرض کردم که در افسردگی یا فرد یا به درون خودش میده فوکوس میکنه، ساکت میشه، نوعی آپاتی میگیره، اصلا صحبت نمی‌کنه، یا به بیرون منعکس میشه بیماری که پرخاشگر، عصبی، جدل داره، سرعت زودرنج و از این مسائل. در پست پارتوم دپرشن، مثلا افسردگی بعد از زایمان، معمولا افسردگی برونگرایانه است، بیرون توجه داره، به صورت اصلا نوسانات روحی، پرخاشگری، کم حوصلگی و بسیاری چیزهای دیگه. خوشبختانه بیماری خوشخیمی نیست، معمولا درمان نمیخواد، معمولا گذرا است، حتی اکثر بعد یکی دو ماهی، بعض موقع کم تر حتی چند هفته از بین میره. منتها این خیلی مهم هست که زوجها بهش توجه کنن، که توجه، شکیبایی، صبر و ملاحظه زیادی نشون داده بشه نسبت به زن حامله‌ای که زایمان کرده، به ویژه اگه که فرزند اوله، توجه بشه بهش که این نوعی افسردگی است، افسردگی خوشخیم نیست، اما به هر حال افسردگی است. زنی که زایمان کرده انرژی زیادی از دست داده، خود خون ریزی ها، کم خونی ها، میدونی که اصلا کم خونی که در عامل افسردگی است. اینه که همه اینا بایدش توجه بشه، تغذیه خوب، کمک به مادر در اینکه بیخوابی هاش زیاد نشه با توجه به اینکه کودک اذیت میکنه، شبها و ماهای اول حمایت دادن، ساعت کافی بهش، توجه به تغذیه، همه اینها باعث میشه که مریض بتونه، در واقع فرد بتونه که دوباره در یک روند تمام بخش سلامتیش به دست بیاره و در این حال خانواده آسیب نبینه، چون میتونه روند افسردگی از کنم که رابطه زوجه رو به هم بریزه، زخم های عمیقی ایجاد کنه در ارتباط خانواده بین زوج به خصوص یا در رابطه مادر و فرزند. اینها اینه که آگاهیش خیلی خیلی مهمه. من حتما به این قضیه در بحران خانواده خواهم پرداخت، قضیه عمیق‌تر. از کنم که یک درس دیگه از سوال
خوشن دیگه، از این سوال بود که من پاسخ ندادم؟ نه، به نظرم سوال پاسخ داده شد. حتما اگر باز نمایی به که لازم بود در این مورد همونطور که اشاره شد در گفتگوهای آینده بیشتر و به صورت مشروطتری صحبت بشه. یکی از قسمت‌های بسیار آغازین، در واقع آغازین زندگی هر موجود انسانی است.
بله.
در دکتر چند تا تلفن داشتیم در ارتباط با این بحثی که چرا ما PTSD رو ادامه دادیم و در موردش صحبت کردیم، و بحث باز در سر این بود که با توجه به وخیم بودن اوضاع کشورمون و این خطیر بودن اوضاع و هر روز وخیم‌تر شدن، بحث رو میگفتن ادامه بدید و از ضایعات و این فجایعی رو که میتونه جنگ وجود بیاره بیشتر صحبت بشه و تا مردم بیشتر آگاه بشن و تبدیل بشه به یک حرکتی که خود مردم اعتراض کنن و از به وجود آمدن چنین فاجعه ای جلوگیری کنن.
بله بله، البته من هم میپذیرم این ملاحظه رو و این توجه رو به این مسئله، و هم خب عرض کنم که گفتیم در برنامه گذاشتم، گفتیم که چرا ما این همه تاکید میکنیم روی رابطه PTSD و جنگ. جنگ PTSD به عنوان محصول مستقیم جنگ، و در توضیح بیماری گفتیم PTSD که از پرهزینه ترین بیماری هاست، به همین خاطر اگه تولیدش بخواد توسط خود وسط این جامعه انجام شه، فلواقعی یک جنایت بسیار بزرگه. ایجاد کردن PTC در این جامعه و مراتب بدتر از رها کردن ویروس ایز، میکروب نمیدونم وبا یا باسیل سل یا هر گونه میکروبانیس دیگه که شما میتونید مثال بزنید هست. یعنی رواج دادن PTC به مراتب بدتر از رواج دادن بیماری های باکتریال ویروسی، چرا که بیماری های باکتریال ویروسی اساسا خب بیماری های جسمی ایجاد میکنن و شناخته شده هستن، درمانشون به مراتب آسان تره، البته همشون ولی در حال مقدار بسیار زیادیشون اینه که از این نظر فی الواقع هم PTC بیماری بسیار استثنایی، بسیار پرهزینه است به لحاظ مادی معنوی و هم به سطوح مختلفی در جامعه آسیب میرسونه که از کردم فکر میکنم در برنامه گذشته بود اگه یادم باشه، آخرین برنامه بود اگه اشتباه نکنم، که در اون چرخه حوادث مرض PTC از کردم که PTC به فرد مبتلا شده ختم نمیشه و محدود میشه، یعنی بله. اصلا دامنش همینجوری میره مثل یک تلس کل جامعه رو در بر میگه، مثل اینکه شما اشعه رادیواکتیو عرض کنم که ایجاد کرده باشید. فلواقع PTC نوعی سلاح کشتار جمعی سی معنا در اثر روحی روانی، و اگر PTC محصول مستقیم جنگ باشه که هست، و اگر جنگ مهمترین عامل ایجادی بیماری باشه، در اون صورت به راحتی میشه فهمید که چرا ما این همه با جنگ مخالفیم. البته به نظر میاد خطی مسئله یه حالت کمدی کم پیدا بکنه، این معنا که طبیعی که انسان مدرن، انسان مترقی، انسان از کنم که فهیم، انسانی که یک انسان آزاده نمیتونه موافق جنگ باشه، در محدودترین شکلش به هر ترتیبی هم که باشه هیچ انسان آزاده، هیچ انسانی اساسا اینکه با جنگ موافق باشه، یعنی الزاماً جنگ لازم نیست بیماری PTSD رو ایجاد کنه تا ما باش مخالف باشیم، بلکه هر انسانی در حوزه تجربه خودش میدونه یا مسلمان با جنگ ها درگیر بوده یا اخبارش رو شنیده و دیده با توجه به امکانات ارتباطات فعلی، خب میبینیم آنگه تصاویر به اندازه کافی گویا هستن، ما میبینیم که جنگ چه مصیبت های بزرگی که ایجاد نمی کنه. متاسفانه در این حال در افراد، در ذهن انسان تنبله، انسان هم باید سعی میکنه که ساده سازی بکنه، سعی میکنه فراموش بکنه، سعی میکنه که مسائل رو قضی عادی بکنه تا بتونه ادامه بده، تا بتونه نبضش مجددا برگرده و از اون حالت خفگی بیرون بیاد. اینه که و الا ما میدونیم جنگ چه عبادی داره، در حالت معمولیش وقتی از جنگ صحبتش معمولا دو تا کشور یا لشکر متخاصم مثلا تصویر میشه تو ذهن، یک مرزی، دو طرف سربازهایی هستن یا به هر حال تجهیزات جنگی و اینا با هم میجنگن، خیلی خوب، حالا به هر حال یکی شکست میخوره یکی غلبه پیدا میکنه و جنگ ظاهرا تموم شده، اساسا اینطوری نیست. به خصوص جنگ های تکنیکی الان، جنگ های جدید، جنگ های مدرن، جنگ هایی هستن که بسیار ویرانگر هستن، بسیار تخریبی هستن، اصلا دیگه محدود به هیچ مرزی نمیشن، نظامی و غیر نظامی نمیشناسن، مدرس و بیمارستان مسئله دیگه نیست که بمباران بشه. اینه که اینه اون سناریو بسیار وحشتناکی که پیش رو هست، ما نمونه هاش هم دیدیم، تجربه فراوانی هست، خب نمونه عراق رو داریم. اینه که خب با توجه به این مسئله که ما تاکید زیاد رو جنگ میکنم، از جمعی جهات ما با جنگ مخالف هستیم. من با من پزشک با جنگ طبیعتا مسئله دارم، با شکستن اسکلتش مسئله دارم، با ضربه روحی جنگ مسئله دارم، با اون کودک بیگناهی که یتیم میشه مسئله دارم، با اون زن حاملهی که سقوط میکنه مسئله دارم، با اون سالمندی که دیگه دارو درمان که بهش نمیرسه هیچ قلبش هم وای میسه، با اون بمب‌ها، با اون وحشت هایی که ایجاد شده مسئله دارم. بنابراین به هیچ رو یک انسان عاقل، یک انسان فهیم الزاماً لازم نیست که یک انسان خیلی آگاه و روشنفکری هم باشه تا با جنگ مخالف باشه. بی دلیل هم نیست که امروز شما این در سراسر جهان یک جنبش سراسری علیه جنگ هست، از انسانهایی که وجدان بیداری دارن، انسانهایی که با سایر هم نوعانشون در سایر نقاط جهان احساس همبستگی میکنن، احساس خویشاوندی میکنن، درد اونها رو درد خودشون میدونن و به معنای متعارف کلمه انسان هستن. اینها در اسرائیل هم که زندگی میکنن با جنبش صلح هستن، علیه جنگ هستن. در آمریکا هم که زندگی میکنن علیه جنگ، برای صلح هستن. در دورافتاده‌ترین نقطه از ایران هم که باشن، با جنگ احتمالی با ایران مخالف هستن، چون که جنگ های سابق رو دیدن، جنگ های موجود رو میبینن، تجربه کردن. بنابراین امروز صحبت کردن از جنگ نه تنها ضروری است که بدیهی است، بسیار بدیهی است. امروز باید از جنگ صحبت کرد، اساسا باید همیشه از جنگ صحبت کرد. یعنی باید مخالف جنگ بود، مخالف رقابت های تسلیحاتی بود. چرا باید این همه بودجه کشورها که اینا ثروت های ملی مردم های هستن که در اون کشور از میتون خرج زرادخانه نظامی، تولید مخربترین سلاح ها، پیشرفته‌ترین موشک ها و بمب‌افکن ها بشه، در حالی که یک هزارم اون پول ها خرج پژوهش های پزشکی نمیشه؟ ما امروز برای کارهای تحقیقاتی شاید این شرم‌آور باشه برای سرمایه‌داران و برای اینکه پول ها و ثروت های جهان رو زیر دست خودشون دارن و فرمان بمباران ها رو صادر میکنن، که ما ناچاریم بنده دست دامن یک شرکت دارویی باید بشم تا کار پژوهشی رو پیش ببرم. خود دولت ها بنده کافی سرمایه‌گذاری نمیکنن در کار پژوهشی. تازه من از کشورهای تو بازیم که شاید از پیشرفته ترین و دموکراسی ترین نشون باشه، از این جنگلی که جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرد که دیگه نمیشه اصلا حرف زد. منتها میخوام اینو بگم که از جمعی جهات باید مخالف جنگ بود، نه الزاما جنگ علیه ایران. یعنی هر جنگی هر جای دنیا اتفاق بیفته علیه ماست، مسئله ماست، زخمی در پیکر کل جامعه بشری ایجاد میکنه، غیر ضروری است، نباید اتفاق بیفته. چرا که خلافش هم درسته. یعنی اون همه بودجه‌ای که خرج جنگ چه میشه، خرج بیماری ها بشه، میشه خرج توسعه و رشد جوامع بشه، خرج برقراری ارتباطات بشه، در تفاهم ملت ها، در تفاهم فرهنگ ها، در نزدیکی زبان ها و آیین ها کمک بکنه، ما میتونیم روی کره زمین یک شرایط بسیار هارمونیک، یک بهشت داشته باشیم، دنیای بهتری ممکنه. و درست از این رو ما با جنگ مخالفیم. اصلا ایران مسئله اولیه ما الزاما نیست به عنوان انسان. ایران بخشی از کل جامعه بشری، البته که بخش مهمی، البته که قلب ما میتفه براش، وطن ماست. منتها جنگ عراق قابل قبول است الزاما بخاطر اینکه عراقه. جنگ افغانستان کمتر جگرسوز نیست یا کمتر شکننده نیست برای یک انسان با وجدان آگاه و آزادی که چون در افغانستان رابطه طبیعی است. مسئله تبعیض که 10 سال جنگ داخلی یوگسلاوی مسئله ما، تبعیض که جنگ لبنان مسئله ما، تبعیض که اون همه بمب ناپالم تو ویتنام میخوان هنوزم هنوز اون مزارع قابل کشت نیست، مسئله بشر مترقی است. بنابراین پرداختن ما حالا به خصوص این برنامه که خب با جان و توانش، یعنی منظورم برنامه رادیو اساسا و نه الزاما برنامه روانشناسی، تأکیدش بر مسئله جنگ یک تأکید بسیار بسیار ضروری، یک وظیفه است. و البته خب ما نمیگیم که 100% وظیفه رو انجام داریم، تا اونجایی که شده، اونجایی که فضا امکانش داشته، تا اونجایی که به هر حال خود از اونجایی که این برنامه علمی است در مجموع، ما سعی کردیم خب پارامتر جنگ رو فراموش نکنیم، چون هم مرتبط بوده هم مناسبت داشته. منطقه تدیز که خب من میفهمم بسیاری از هموطنان دیگه هم که خود من مستقیماً باشون برخورد میکنم در کارهای روزانه، در ملاقات ها، اینها تاکید زیادشون بر اینه که جنگ فراموش نشه. جنگ بعد یه مدتی گوش ها عادت میکنه، ذهن عادت میکنه و این خطر رو به نظر میاد که درست ما متوجه نشدیم، به خصوص که این جنب از مسئله مهمه. ما اینو بارها باز تأکید کردیم، روش توضیح دادیم که اصلا بحث احتمالات و رایزنی و چرتک انداختن و نمیدونم که اینها نیست، پیشبینی کردن نیست. مسئله اینه که اگر این جنگ شروع بشه دیگه نمیشه کاری کرد و جاوارونه این قضیه به هر ترتیبی باید از امکان وقوع این جنگ جلوگیری کرد، از وقوعش باید جلوگیری کرد، باید در مقابلش وایساد. و این فراتر از حتی مسئله استبداد حاکمیت جمهوری اسلامی نمیدونم که سرنوشت چه، بلکه مسئله موجودیت کشور ما، مسئله حتی تأثیری که روی سایر کشورهای منطقه داره. یعنی هر جور که شما بهش نگاه بکنید میبینید که جنگ یک مسئله بسیار اساسی است. خب دریغا اگه که هموطنان ما یه وقتی این مسئله رو بخوان بسیار ساده بگیرن یا به نوعی اینها بخواد که به فراموشی سپرده شه. متاسفانه استعمار خیلی پیچیده عمل میکنه. شما در مورد عراق هم که نگاه کنید همین کار رو کردن، یعنی ابتدا خیلی بحرانی میکنن اوضاع رو، تست میکنن، مهندسی افکار میکنن، آزمایش میکنن ببینن که روانشناسی عمومی جامعه چی میگه، روح حاکم بر جامعه چقدر پذیرا هست یا نیست. اگه که راه باز نبود قضیه سرد میکنن، باز مردم در حالت سردرگمی نگه میدارن، به تدریج مسئله عادی میشه، فراموش میشه، بعد یه بهانه کوچیک پیدا میکنن، کشور بمباران میکنن یا جنگ رو آغاز میکنن و تعدیلی هم نمیکنن که گزارشهای غلط و پوچ و واقعی هم بدن، خروار خروار بعدش هم خودشون نقد کنن و انتقاد بکنن. چهار تا مدیر هم اینجا و اونجا در سازمان جاسوسی استفاده بده که مسئله کسی رو نمیتونه حل کنه. اگه تمام کارمندان کاخ سفید فردا بیکار باشن، اون کشتهای عراقی زنده نمیشن. اگه تمام رئیس جمهورهای آمریکا محاکمه حلقاوی بشن، اون کودک عراقی یتیم پدر پیدا نمیکنه. بنابراین دیگه با این دروغ‌های دیپلماتیک و توجیه‌های استعماری که اینها یاد طولای توش دارن، بعد از وقوع حادثه مسئله ما حل نمیشه. هیچ کی به کمک ما نخواهد اومد، هیچ کمکی هم مسئله حل نمیکنه. یعنی جنگ احتمالی با ایران در کالیبر عراق خواهد بود یا بیشتر، یعنی لااقل مثل جنگ عراق و یا حتی بیشتر. و خب ما عراق رو میبینیم دیگه، این کشور بالواقع آینده‌اش رو ازش گرفتن. اگر که همین الان هم این عراق رو تخلیه کنن، ما یک نسل حداقل باید شبان روزی کار کنه تا بتونه این کشور رو مجدداً تازه برگردن به حالت قبل جنگ، که خب البته اون موقع باز حالت پیشرفته نبود. کشور ما به قدری ناهنجار و بیهنجار الان در از جمعی جهات، که تنها چیزی که نیاز نداره جنگ، یعنی هست اگه جنگی بخواد اتفاق بیفته دیگه به نظر من موجودیت کشور ما آیندهش به طور کلی زیر سوال بزرگیست.